بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا القاسم مصطفی محمد و علی اهل بیته المعصومین المکرمین سیما بقیت الله العالمین الحجت الثانی عشر روحی و ارواح العالمین الفدا. در ادامه مسئله 28 دارد که اگر کسی نزد خودش مطمئن بود که مبتلا به شک و سهو در نماز نمیشه، عملش صحیحه گرچه مسائل شک و سهو رو یاد نگرفته باشد، نعم لبت مهنم نفسی انهو لا یبتلا به شک و سهو عملو و این لم یحصل العلم به احکامه ما. مرحوم آقای حکیم بر این متن اشکالی داره، اشکالشون رو که صدر و ذیل رو جمع کنی مفادش اینه که اجزا عقلیست، یعنی عقلا عملی که مطابق با واقع یا حجت شرعیه باشه مجزیست. اطمینان نقشی در صحت عمل نداره، ولذا اگر کسی مطمئن نباشه و مبتلا به سهو و شک هم نشود، و یا مبتلا به سهو و شک شود ولی رجاعاً یکی از اطراف شک را انجام داد، یکی از احتمالات را انجام داد، اونگاه عملش مطابق با واقع یا حجت شرعیه شد، این عمل صحیح. بنابراین کلمه لو اطمئن من نفسی، لو اطمئن من نفسه لازم نیست در عبارت باشه، بلکه مهم این است که عمل او مطابق با واقع یا حجت شرعیه باشد. ولو این که اطمینان به ابتلاء به شک و سر نباشد، این اشکالی است. آخه ایشون اصرار داره برای اینکه منی که الان احکام یاد نمیگیرم، حداقل میگم چرا تو احکام یاد نگرفتی؟ میگم من نمیدونی چرا یاد نگرفتم، برای خاطر اینکه من که شک نمی کنم تو نماز، برای چی احکام یاد بگیرم؟ من که سخت تو نماز ندارم، برای چی احکام یاد بگیرم؟ ایشون میگه این کلمه اطمینان نهانه میخواد که نه، اون چه که لازمه اینه که من یه سری احتمالاتی اطراف شک دادم، یکیشو که انجام دادم اتفاقا مطابق با واقع در اومد یا مطابق با حجت شرعیه در اومد، پس دیگه عقلا مجزیه. پس اطمینان نیازی نداره که بگیم اطمینان، نه این نه، ضرورتی نداره. البته این مربوط به نفس خودشه، حالا اون جهت که دیگران میخواد عمل پیدا کنن، عمل دیگران اون یه بحث دیگه یه. چرا؟ برای خاطر اینکه ممکنه اینجا کسی بگه آقا وجوب نفسی وجوبه، وجوب تعلم وجوب نفسی، ولی اینجا میگه وجوب عقلی، اونجا ممکنه که بگه وجوب نفسی، اینجا بگه وجوب عقلی، دو تا چیزی جداست، دو تا وجوب جدا باشه، دو تا وجود جدا باشه با هم جدا هم دیگه هست. به نظر ما این اشکال بر متن مرحوم سید وارد نیست. چون در باره وجوب تعلم دو نظریه بود، یه نظریه این بود که وجوب تعلم وجوب عقلی، نظر دوم این بود که وجوب تعلم وجوب شرعیه. چنان که مختار شیخ همین نظریه بود در درس قبل، در جایی که وجوب تعلم وجوب شرعی باشه باید احکام صح و شک رو یاد بگیر. فقط یک صورت استثناء میشه و آن صورتی که مطمئن است که در نماز مبتلا به شک نمیشه، ولی کسی که مطمئن نیست احتمال میدهد گرفتار شک بشه، شرعاً بر او واجب است که احکام رو یاد بگیره. نظیر ارتکاب شبهات قبل الفحصه، همونطوری که فحص قبل از ارتکاب شبهات واجبه، همچنین تعلم احکام قبل از ابتلا به مسائل شک واجبه. مگر این که مطمئن باشد که به شک نمیفته، به سهم نمیفته، خب دیگه نیازی به مسائل شک نداره. چنانچه مطمئن باشه به این که به شبه وارد نمیشه، دوران بین محضوبین وارد نمیشه. دو تا لباس اینجا شک داره، این دو تا لباس مطمئن نیره، نیازی به این دو لباس نداره، لباس دیگم دار. اینجا فحص نمیخوادم. ما اگر مطمئن نیست باید چیکار کنیم؟ فحص کنیم اینجا. این در صورتی که وجوب تعلم عقلی باشه حق باشه، اما اگر وجوب تعلم شرعی باشه که باشه. وجوب تعلم اگه شرعی باشه یعنی نفسیه، یعنی باید بری یاد بگیر. بله، صرف چرا چون وقت غربت نمیاد، میشه امتصال، امتصال اجمالی به احتمال داره انجام میده، به احتمال داره انجام میده، قصد قربت نمیده. لذا باید اونجا که وجوب شرعیه باید علم داشته باشه یا اطمینان داشته باشه که گرفتار نمیشه. اگر اگه علم نباشه، اطمینان نباشه، چیکار بکنه؟ وجوب شرعیه. آقا یک وجوب میشه در وجوب شرعی شد برای دیگه وجوب. اگر عقلی بود اینجا مثلا میشد حرفیشون رو بگیم، البته من اونجا عرض دارم باز هم. ولی این که میگه اطمینان نمیخواد، این مثل این ارتکاب شبهاته. آیا قبل از ارتکاب شبهات فحص واجبه یا نه؟ وجوبش وجوب شرعی شد، یعنی مستقلا بر تو واجبه که بری. حالا موکول به این نیست که ابتلا باشه یا نه، چنانچه شما میگید آقا همه مکلفی، چه عالم باشی چه جاهل، یعنی علم الجهل در تشریع احکام نقشی نداره. داره؟ نه. اطمینان چهار اثر فقهی داره که آیه حکیم باید متوجه این چهار اثر میشد. حالا من این چهار اثر هست. اثر اول اینه که اگر کسی مطمئن بود که مبتلا به شک در نماز نمیشه و نماز رو شروع کرد، متاسفانه در اثنای نماز مبتلا به شک شد. به یکی از احتمال و اطراف شک عمل کرد و نماز رو تموم کرد. اتفاقا مخالف با واقع در آمد. مثلا بعد از تشهد از نماز برخاست چون شک بین دو و سه کرد یک رکعت رو ادامه داد بعد کشف شد که ایشان این رکعت رو خونده بود. آیا مستحق عقابه؟ خیر. چرا؟ چون اصل اطمینان این است که معذریت میاره. ایشان با این اطمینان محضر خدا معذوره. منتها اگه داخل وقت اعاده کنه خارج وقت قضا. اعاده و قضا ازش ثابت نمیشه. متوجه ای؟ اعاده و قضا ازش ثابت میشه. حالا اگر اطمینان نداشت با وجود عدم اطمینان به ابتلاء به شک نماز رو شروع کرد و مبتلا به شک شد و مخالف واقع در آمد، مستحق عقابه؟ چرا؟ چون ایشان مؤمن از عقاب نداشت. مؤمن یعنی تحصیل مؤمن نکرد، مؤمن از عقاب نداشت. این مسئله دیدی اطمینان چه نقشی داده؟ ایشون اگه با اطمینان شروع کنه مؤمن داره، اگه با اطمینان شروع نکنه مؤمن از عقاب نداره. در صورت مخالفت وقتی عمل او مخالف با واقع شد دیگه مؤمن اینا این نقشه داره. این اثر داره. دو، وجوب معرفت و تعلم مسائل شک در جایی که قید اطمینان نباشه لغوه. چرا؟ چون غرض از وجوب تعلم اطمینان به احکام شرعی است. شارع میخواهد مکلف با اطمینان نماز رو شروع کنه، صرفاً احراز مطابق با واقع یا قیام حجت میتواند غرض از وجوب تعلم را تأمین کنه. پس غرض از وجوب تعلم این است که عمل را با اطمینان شروع کنم. و اگر اطمینان رو برداری بگی توی متن اطمینان نمیخواد، حکم به وجوب تعلم لغو میشه. متوجه ازم شدی؟ دیگه اصلا اطمینان بخواهیم برداریم، حکم به وجوب تعلم لغو میشه. فقط اینه که خب ما یه طلبه هستیم، درس بخونیم، خب برای چیه این همه زحماتی که داره انجام میشه؟ برای اینه که ما برسیم به اون مسئله نتیجه. دیگه نتیجه اگه نرسیم که نمیشه. سوم، اصل سوم اینه که اگر کسی مطمئن به عدم ابتلاء به صبر نباشه، بلکه احتمال بدهد که در نماز مبتلا به شک میشن، در اینجا حق نداره نماز شروع کنه. اطلاق ادله وجوب تعلم میگوید بر تو واجب احکام شک را یاد بگیری، آنگاه به نماز بایستی. ولذا در قیامت از او میپرسن هلا تعلم در، چرا یاد نگرفتی؟ و نماز را باطل انجام دادی، عبادت را باطل انجام دادی. چرا؟ یا در حدیث داره که افلا تعلمت، افلا تعلمت حتی تعمله، چرا یاد نگرفتی تا اینکه عمل کنی؟ مرده حسابی، چرا یاد نگرفتی؟ این حدیث در ذیل آیه فلله الحجت البالغه در تفسیر البرهان جلد یک صفحه 560. عزیزان من این هم اثرشه. فردا بهت میگن حلا تعلمته، چرا یاد نگرفتی؟ مردم اینجوری بی مبالات با نیارید، بذارید مردم احکام شرعیشون رو یاد بگیرن، استدلال احکام رو بفهمن بدونن. اینا اثر اتمیان به محض اینکه احتمال بدی اون طرف باید برخورد میکنن، میگه خب با وجود اینکه میدونستی که به شک مبتلا میشی چرا نرفتی یاد بگیری؟ خب میدونستی به شک مبتلا میشی خب واسه یاد بگیری. وجستی ذهن منو در اینا مشغول کرد که اشکال ایشون و امثال ایشون رو نپذیرم. اثر چهار، یک سلسله از مسائل در فقه ما خارج از ابتلاء ماست. مثل احکام عبید و امام. ما الان نه عبید داریم نه امام داریم. یا مسائلی که در کتب استدلالی بیان شده، مثل قاعده طهارت، قاعده استصحاب، اینا که محل ابتدای مردم نیست که مردم میان اینا یاد بگیرن. لا تن غذر یقینه به شک رو محمد حسن بحبال لازه بیسر بزیده، اینا مشخص. اینا نیازی به تعلم نداره. اما یک سلسله از مسائلی است که مورد ابتلاء مردمه. که نامشو میگن از مسائل الابتلائیه، المسائل الابتلائیه، مثل مسئله الهماریه که بعدا در اومد. هر فقه ما هم یه مسئله داریم، ولی مسئله الهماریه، مسئله خر. حالا این هم المسائل الابتلائیه. خب یعنی اینجا باید با اطمینان به عمل پرداخت. لازمه اطمینان وجوب تعلم مسائل ابتلایی است. بعد ما بریم این مسائل رو دونه دونه یاد بگیریم، مطالب رو حفظ کنیم، میشه احکام رو بدونیم. از کلمه ولان که اجمالاً دیروز گفتیم، ولان که اجمالاً بدونیم، حالا تفصیلاً لازم نیست، حداقل اجمالاً به این احکام یاد بگیریم. خدمت را عرض کنم که اینها مواردیه که ما باید در نظر بگیریم که مسئله الهماریه مثل اینه که فرد همه آبامون رو دوش خل بسته بود، خل در ما هم داشتیم نماز میخوندیم، خواب که نداشتیم، دمام کردیم، وسط نماز صدای هر خرومن ای خرم آورد گشت، حالا آب آورد چیکار باید بکنم؟ باید نماز وضو بگیرم دوباره بخونم. اینو میگن مسئلتون حماریه. در هر صورت اینجا هم مسئلتون ابتلاییه، مبتلا شدیم به این مسئله، نمیشه مسئله را رد کرد. باید مسئله رو متوجه بود. این چهار تا حسد روی اطمینان هست که باید بیشتر روش کار میشد. سری نباید اطمینان رو رد میکرد. البته من هم این چهار حسد رو وقتی نگاه میکنم میبینم خیلی در جای خودش انصافا محسنه. خدا به همه تون توفیق عنایت کنید. انشاءالله تا فردا مسئله بعدی رو شروع کنم. غفر الله لنا و لکم انشاءالله.